در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه خانم ها و آقایان، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، خواهرها، برادرها، هر کسی که سال هاست در کنار ماست. انشالله که دل و جانتون گرم و بهاری باشه در این روزهای سرد زمستان، و امیدوارم که بهترین برکات نصیب همتون بشه. خیلی خوشحالیم که با همیم و در کنار همیم و به رسم چهارشنبه ها با افتخار در محضر حاج آقای نظافت عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها.
سلامت باشید. حال شریفون مبارک.
الحمدلله. خدا الحمدلله.
دوستان خوش ذوقی کردن، داریم بارش برف رو میبینیم در برنامه سمت خدا، که انشاءالله دعا بکنیم که انشاءالله باران رحمت الهی هماره بباره و انشاءالله با بارش برف چشممون روشن بشه، و امیدوارم که خدا همین تفضل رو برای کویر خشکیده دلهامون هم داشته باشه. آقا خدمت شما هستیم. سلامت. و نامه 31 نهج البلاغه انشاءالله. خب
چند هفته ما پیرامون دعا،
یعنی
یک فراز طولانی از نامه 31 بحث دعا بود، که امیرالمومنین ابتدا توضیح دادن صفات خدا را، چون اگر ما به صفات خدا توجه نکنیم بعد از ته دل نمیخوانیم، با امید نمیخوانیم. بعد گفتن که ما چه چیزایی باید بخواهیم از خدا، اینم مهمه، عمر طولانی و مواردی که عرض کردیم. و بعد علل تأخیر اجابت دعا و اشکال اجابت دعا رو نکاتی فرمودن. آخرش اینجوری میگن: فلتکن مسئلتو که فی ما یبقا لک جمالو. جمع‌بندی از اینه که اگر میخوای از خدا چیزی بخوایی، یه چیزی رو بخواه که جمالش پایدار باشد. زیبایی دو جوره، زیبایی پایدار داریم، زیبایی که از بین میره. این گلا زیباست ولی پایدار نیست.
نیست.
انا جعلنا ما علی الارض زینت لها. میگه این چیزی که رو زمین قرار داریم، اینا زینت زمینه، اینا پایدار نیست. اینا رو بخوای اب نداره، ولی حیف است اون زیبایی پایدار را نخواهی.
و ما عندکم ینفد.
آفرین. و ما عند الله
باق. هر چی پیش شماست اینا موقته.
آره. یه زیبایی ابدی رو بخوا، زیبایی پایدار رو بخوا. در تعارض فانی و باقی، انسان عاقل باقی را ترجیح میدهد. و اگر کسی باقی را پیدا کرد، فانی هم گیرش میاد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. و لذا تو نهج البلاغه داریم اگر کسی همتش را آخرت قرار بدهد، خدا دنیای او را کفایت میکند. این فرمول عالمه. اما اگر شما همت تو دنیا قرار دادی، دنیا ممکنه گیرت بیاد، ممکنه گیرت نیاد، ولی آخرت که هیچ. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق. فهمود بعضی از مردم از خدا فقط دنیا رو میخوان، خدا
از آخرت نصیبی ندارن.
نصیبی ندارن. زرنگ ها چی رو دعا میکنن؟ میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. از صفات متقین توی خطبه متقین داریم قرة عینه فی ما لا یزول، نور چشم متقین در چیزایی که زوال پذیر نیست. ماشین و خونه اینا زوال پذیره، ولی زان فرمود نور چشم من نماز است، نور چشم من انفاق است، همون چیزایی که از زهرا فرمودن من دوست دارم. و زهادت او فی ما لا یبقا، فرمود بیمیلی انسان با تقوا در چیزایی که نمیماند، باقی نمیماند. ابدیت نگری خیلی کمک میکنه به تشخیص درست. بقا نگری، ابدیت نگری کمک میکنه به این که بفهمیم چه بخواهیم و چه نخواهیم. و از در یه خطبه ای داریم حضرت فرمودن، خطبه 224، والله قسم خوردن اهل بیت کم قسم میخورن.
بله.
مسائلی که باید مخاطب باور کند، جدی بگیرد، قسم میخورن. فرمود به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو به من علی با تمام افلاک بدن، بگن شرطش اینه که یک گناه باید انجام بده. چه گناهی؟ بگن پوست جوی رو از دهان مورچه دریار.
الله اکبر.
ما فعلتو. چرا؟ ان دنیاکم عندی لهوان من ورقه فی فم جرادت تنظمها. فهم دنیای شما خارتر و بی‌ارزش‌تره از برگی در دهان ملخی که اون برگرم جویده. که کل این دنیا از اون برگ کم ارزش‌تره. چرا؟ بعد فرمود مال علی و لنعیم یفنا، معیار داد. فرمود علی را چه با نعمتهای فانی و لذت لا تبقا، علی را چه با لذتهایی که باقی نمیماند. نعوذ بالله من ثبات العقل، به خدا پناه میبریم از اینکه عقلمون به خواب برود. یعنی هر موقع که ما ابدیت نگر نیستیم، لذتهای پایدار را نمیخواهیم، این عقل درست کار نمیکنه. خواب رفته. و قبح الزلل، عقل که خواب برود لغزش های زشتی انسان پیدا میکنه. بعد در ادامه حضرت فرمود فالمال لا یبقا لک ولا تبقا له، اگر تو فقط پول رو بخوای، ثروت مادی رو بخوای، دو تا اشکال داره. فرمود مال باقی نمیماند، تو هم باقی
نمیمونی،
دو طرفش متزلزله. پس همه چیز رو با مال نسنج. وقتی میگن حالت چطوره، معیار ناراحتی تو این کمبود مادی قرار نده. توجه بکن به ابدیت، به نعمتهایی که داری. همین که در سمت درست تاریخ قرار گرفتی خودش نعمته. همین که علی رو میشناسی نعمته. همین که عقل داری، انصاف داری، جوانمردی داری، اینا نعمته. اینا مربوط به ابدیت ماست. ثروت فقط مال نیست. ممکنه که کسی درخواست مادی داشته باشه ندن، اما به جاش چیز دیگری میدن. پس راضی باش به قضا و قدر که خودش بزرگترین ثروت همراه با لذت و بهجت است. انشاءالله مشرف شدن عزیزان مشهد یا نجف، امین الله بخونن. در رأس حوائج اینه اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضاک. آرامم کن خدایا. چجوری آرام میشم؟ توجه کنم خدایی مثل تو مقدر الامور دارم. تو داری میچرخونی، تو حواست به من هست.
تو به نظرم هر روز، هر ساعت، صبح و شام باید اینو با خودمون هی تکرار بکنیم که یادمون نره.
من مکرر به بعضی از تو این دنیا همه قصه دارن، آدمی بی قصه نیست. بعد بعضی قصه هاشون رو تو چشمشون بزرگ میکنن. به یکی از بستگان خودم همین امروز گفتم، گفتم با خودت زیاد بخون این دعا را، بگو اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. آروم میگیری، خدا اینجوری برای تو رقم زده. خدای منو آرام کن. با پول آرام نمیشیم، با ماشین آرام نمیشیم. اینا داشتنش اگر مقدر شد خوبه، ولی یادمون باشه با اینا آرام نمیشیم.
من تلقیه یاد گرفتم حاجی نظافت که اگر مشکلات بزرگ شد، تنها راهش اینه که ما هم بزرگ بشیم که برای مشکلات فائق بیاییم.
ما چجور بزرگ میشیم؟ توجه به خدا، خدایی که مقدر الاموره. همین ما رو بزرگ
یعنی به اون که وصل شدی تو بزرگ
او ابد بی‌نهایته به ابدیت وصل بشی بزرگ میشی به خدای نامحدود وصل بشی بزرگ میشی در حکمت 147 امیرالمومنین به کمیل فرمود یا کمیل اینا رو تو بیابون حضرت فرمودن فرمود یا کمیل العلم خیر من المال آگاهی از مال بهتره همه ثروت‌ها رو به خاطر جهالت برباد میدن حتی ثروت مادی رو آگاهی از مال بهتره فرمود العلم یحرس که علم از تو حفاظت میکنه تو باید نوکر مال باشی تو باید مراقب مال باشی ولی علم داشته باشی علم از تو حفاظت میکند و المال تنقص و نفقه فرمود مال وقتی خرجش میکنی کم میشه ولی علم یزکو علی الانفاق علم با انفاق زیاد میشه این ارزش علمه مثل چشمه ای که ازش آب برمیداری دوباره آب میجوشه ظرف علم اینجوریه مطلبی رو که ما به دیگران میگیم اون مطلب در وجود ما شفافتر میشه عمیقتر میشه افزایش پیدا میکنه ولی مال رو که به دیگران میدیم کم میشه از من همینجا چند روز پیش به یه نفر گفتم آقا این چیزایی رو که تو فضای مجازی برای دیگران ارسال میکنی علم تو رو نمیافزایه ولی وقتی تو مستقیم میری ارتباط میگیری آموزش میدی علمت افزوده میشه از ارتباطات حقیقی غافل نشو دقت کردی؟
بله
برکت ارتباط حقیقی اینه که وقتی انسان فشار به خودش میاره تا اقناع کنه طرف مقابل رو این علمش افزوده میشود بعد فرمود و سنی المال یزول به زواله فرمود اون سر پرستیجی اون چیزی که چه پرستیج باشه چه ساختمان باشه هر چیزی که با مال ساخته بشود با زوال مال از بین
میرود
پس خیلی هم اکبر رو دنیا قرار ندیم هم اکبر رو بزرگترین دغدغه رو ثروت مادی قرار ندهیم هم اکبر آخرت باشد آخرش حضرت فرمود ول علم حاکم ول مال محکوم علی علم حکمرانی میکند مال رو باید برش حکم صادر بکنند مال محکوم علیه فرمود یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا حالا اونایی که پول به دست آوردن و پولا رو هی رو هم جمع کردن فرمود اونا مردن وقتی نفس میکشن مردن این ثروتمندا اینا که ده ها خونه دارن این همه دلار رو هم جمع کردن به فکر مستضعفان نیستن اینا مردن از نظر انسانی فرمود هلک خزان الاموال و هم احیا همون موقعی که زنده داره نفس میکشه این مرد
اما اگر کار خیر کرد قصتش فرق میکنه
آفن اگر کار خیر بکنه اگر دلهایی را زنده کند به وسیله زنده شدن دل دیگران خودش را زنده میکند
این دیگه دنیا نیست این عین آخرته
ولذا کنز بده خزان الاموال و نگهبان مال شدن بده اما اگر من کارخونه بزنم ده ها انسان شریف رو بهشون شغل بدم درآمد شرافتمندانه داشته باشن این خوبه و ما همینجا تشکر میکنیم از سرداران اقتصادی که با تمام مشکلات پای کار تولید این مملکت ایستادن ما باید به اونا تقبل الله بگیم اونا هم محترم هستن بحث خزان الاموال است یعنی چی؟
اونایی
یعنی
که فقط جمع میکنه
راکت میذاره و میخواد با اینا آرامش پیدا کنه فرمود یوم تکوا بها جباهم و جنوبهم پیشانی اینا پهلوی اینا رو با همین ثروت ها داغ میکنن بعد فرمود ول علماء و باغون ما بقیت ده خب این بحث تموم شد حضرت جمع بندیشون این بود بهترین دعا اینه که زیبایی پایدار بخواهی که به درد ابدیت میخوره و اون زیبایی های پایدار زیبایی هایی که با زیبایی های روح مرتبط است روح لطیف روحی که یتیم نوازی را دوست دارد لطافت چقدر قشنگ تو این برنامه مهدی معلم میدم گاهی فرزندان شهدا رو بیاوردن آدم احساس میکرد روحش با هم نگاه کردن اینها داره لطیف میشه خب اون ثروتمندی که به اینها سر میزنه هدیه میبره اون روحش لطیف میشه روح که زنده شد لطیف شد این بهترین زیباییه خدا نکنه دل مرده بشویم ما از بی توجهی به گرفتاران دل مرده میشیم به ببینید این بحثمون در رابطه با دعا بود. حالا من چند کلمه میخوام بگم رابطه دعا، چون بحثمون نامه 31 نامه تربیتیه، رابطه دعا با تربیت هست. من میخوام بگم فرزندانمون رو اهل دعا و راز و نیاز تربیت کنیم. با اگر بچه‌هامون اهل دعا و راز و نیاز بودن، پشتوانه پیدا میکنن، در سختی ها و عرصه های خطر کم نمی آورن، همیشه امیدوار میشن. کشور ما به خاطر خیلی از دعاها خطرات دفع شد. ما همین اواسط پاییز همه ناامید بودیم، ولی نماز باران خوندیم. در اوج ناامیدی خدای متعال برکات نازل کرد.
علی‌رغم تمام پیشبینی ها و الگوهای سازمان هواشناسی است که خبری از بارندگی نیست.
واقعا؟
بله، معجزه بود.
این دعا خیلی مهمه. خیلی از خطرات این کشور با دعا دفع شده. فقط ما نبودیم، به ما کمک کردن. حالا سوال مهم، چگونه میتونیم بچه‌هامون رو با دعا مأنوس کنیم؟ مهم راهکاره. میخوام چند تا راهکار کاربردی بگم.
بله، ما یه 7-8 دقیقه وقت داریم.
بله.
ما امروز یه مقداری کوتاه‌تر خدمت شما هستیم به خاطر پخش مسابقات فوتسال که برای همه ورزشکاران عزیزمون آرزو موفقیت میکنیم و انشالله خوش بدرخشن.
انشالله.
بله، میفرمودید.
راهکار اول، مشاهده سیره عملی مربی. یعنی مربی یواشکی دعا نخونه، متربی رو، فرزندمون رو با خودمون ببریم جلسه دعا، مشاهده کند. توی منزل نماز بخوانیم، دعا بخوانیم، اونا مشاهده کنن. این مشاهده اثر داره. فرمود ولیکن تأدیبه به سیرته، با روش ادب کنید، با روش عملی خودتون. حسنین سلام الله علیه ما بارها مادر را در حال دعا و راز و نیاز دیدن و خاطراتی نقل کردن، از جمله اون جمله معروف الجار ثم الدار، امام حسن راویش هستن سلام الله
علیه.
فرمود مادرم تا صبح دعا میکرد، دیدم همش دارن همسایه‌ها رو دعا میکنن. گفتم مادر جان خودتون رو دعا نمیکنید؟ فرمود الجار ثم الدار،
اول همسایه بعد.
مشاهده کرده تا صبح گریه های مادر را، دیدن حالات خوش معنوی مربیان اساتید خاطره ماندگار ایجاد میکند. اعیانهم مفقوده، امثالهم فی القلوب موجوده. این مطلب اول. دوم، شرکت در جلسات دعا. البته به شرطها. شرط شرکت در جلسات دعا همراه با فرزندان چیه؟ یک، جذاب باشد. صوت مناجات خوان مهمه، شعری که میخونه مهمه، استفاده از هنر مهمه. بالاخره دشمن از وسایل جدید داره استفاده میکنه. یه جای اعتکاف نوجوانان بود، از این تلویزیون های بزرگ گذاشته بودن،
خب
نشان میداد صحنه هایی که بچه ها را به فکر فرو می برد، یعنی صحنه هایی که حس معنوی ایجاد می کرد. من احساس می کردم همین تلویزیون نقشی داره، سهمی داره.
طبیعتا
فضاسازی باید کرد دیگه. این ذوق هنری و این صدای زیبا اینا خیلی مهمه. دوم، بچه‌مون اگه میبریم خسته کننده نباید باشه.
یعنی مثلا جلسه دعای طولانی،
خاطره تلخ نباشه.
هر جا خسته شد بلند شیم،
یا مثلا او رو ببریم تو مثلا حسینیه کودکی که دارن، به یک نحوه دیگری نباید زده
نشه.
بله، اگه میگه بریم، معیار لذت ما نیست، معیار توان اوست. معیار فرمود سلد صلاته از افهم، نماز میخونی مراعات حال ضعیفترین فرد رو بکن. این دوم. سوم، تبیین کنیم عظمت و قدرت خداوند رو با زبان داستان، با زبان هنر، با زبان استدلال های ساده. اگه بچه ما این تبیین رو تو این جلسات نبینه، اون انس با دعا ایجاد نمیشه. و همچنین تبیین کنیم رحمت و محبت خدا را، یعنی هم خدا را با عظمت بیابند، هم عاشق خدا باشند. وقتی از رحمت خدا میگیم عاشق میشن، وقتی از عظمت خدا میگیم ابهت میاد تو ذهنشون. سوم، ذکر خاطرات دعا و آثار آن، خاطرات دعاهای علما، خاطرات شهدا، و همچنین توصیه به دعا و زمینه سازی برای شرکت در دعا. روایت بخونم برات. امیرالمومنین فرمود پیامبر در اواخر ماه رمضان زمینه عبادت رو فراهم میکردن، زیست پیامبر فرق میکرد، همه مشاهده میکردن، اون رخت خوابشون رو جمع میکردن و دیگران رو هم سعی میکرد بیدار نگه بدارد. و کانت فاطمه علیه السلام لا تدعو احدا من اهلها ینام و تلک اللیله، در شب قدر نمیذاشت بچه هاش بخوابن و غذا کمتر میداد شب قدر که اینا باشن این صحنه ها رو ببینن و روز اینا رو میخوابوند
که شب بتونن بیدار،
شب بتونن بیدار باشن و محروم نشن. و حضرت زهرا میفرمود محرومون من حرم خیرها، محروم کسی که محروم بشود از خیر شب قدر. حضرت آقا میگن من هنوز بالغ نبودم، اعمال روز عرفه را به جا آوردم، اعمال روز عرفه که طولانی هم هست. بعد میگن خیلی از جوانان به اون اعمال آشنا هستن. بعد میگن چند سال طول میکشد، اعمال از بعد از نماز ظهر و عصر شروع میشود و اگر انسان بخواهد به همه آن اعمال برسد شاید تا نزدیک غروب به طول بیانجامد. بعد میگن یادم هست که با مادرم، خدا والدینشون رو رحمت کنه، چون مادرم اهل دعا و توجه و اعمال مستحبی بود، با مادرم میرفتیم یک گوشه حیات که سایه بود، منزل ما حیات کوچکی داشت، آنجا فرش پهن میکردیم.
چه خوب.
چون مستحب است که زیر آسمان باشد، هوا گرم بود. آن سالهایی که الان در ذهنم مانده یا تابستان بود یا شاید پاییز بود، روزها نسبتاً بلند بود، در آن سایه می نشستیم و ساعتهای متمادی اعمال روز عرفه را انجام می دادیم، هم دعا داشت، هم ذکر، هم نماز. مادرم می خواند و من و بعضی از برادرها و خواهرها هم بودن می خواندیم. دوره جوانی و دوره و نوجوانی من اینگونه بود، دوره انس با معنویات و با دعا و با نیایش.
و این چقدر در شکلگیری شخصیت بچه های ما مؤثر،
بسیار اثر داره. خیلی مهمه ما دعا رو دست کم میگیریم. بعد مضامین این دعاها چقدر مهمه. یعنی یکی از قصه های ما اینه که ببینید ما به بعضی از جنبه ها توجه کردیم، از بعضی از جنبه ها غافل میشیم. مثلا توجه کردیم به روزه، خیلی هم خوبه، به هیئت و روزه و رابطه احساسی با اهل البیت. از این توجه غافل شدیم از معارفی که تو دعا هست و کلن از دعا و مناجات غافل شدیم. یعنی هیئت ها وزنی که به عزاداری و منقبت خانی میدهند، اون وزن رو به مناجات و دعا و به مزامینش نمیدن.
یعنی اون سر جاش، ولی به اینم باید بها بداده بشه. بله،
اصلا احترام اهل البیت احترام به مزامین دعاهای اینا. اصلا این دعاها معجزه، بقیه ندارن این رو. یعنی اگر ما قرآن نداشتیم، نهج البلاغه نداشتیم، همه احادیث رو نداشتیم،
یه صحیفه داشتیم،
یه صحیفه داشتیم،
یه مناجات شعبانیه داشتیم،
برتری مکتب اهل البیت بر همه اثبات میشد.
اگر فوق نگاه عظمت اون،
اصلا دعا قرآن ساعد است. نمیگن قرآن نازل شد؟
بله، این از پایین میره بالا،
این از پایین میره، همون مطالب قرآنه. و شما اگر بخواهید به یک کسی حقانیت اهل البیت رو اثبات کنید، نمیخواد بحث بکنید، رو سرشاخه ها بشینید، آقا نماز اینجوریه، روزه اینجوریه. نه، شما بگید آقا آیا دیگران هستن که چنین مضامین رو بتونن بگن؟ یعنی اگه ما بتوانیم دعاهایی که از اهل البیت رسیده اینا رو پخشش کنیم. اینکه امام رضا علیه السلام فرمود لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم دنیا زیبایی سخنان ما رو بدونن همه پیرو ما میشن. یه بخشش دعاهای اهل البیت هست. این دعا رو باید بهش توجه کرد، به ویژه صحیفه سجادیه که موضوعات گوناگونی داره. یعنی موضوعی نیست که در قالب دعا اون مطلب رو به ما آموزش
نده. یه جایی یه وقتی باید متناسب با حالمون دعا رو پیدا بکنیم و بعد عشق بازی بکنیم و این مغازله‌ای که شکل میگیره و امیدوارم که دلمون آرام بشه و یخ رابطه ما با خدا آب بشه و امیدوارم از گردنه های زندگی، از پیچ مشکلات به سادگی عبور بکنیم. باید خداحافظی بکنیم. حاج آقای نظافت عزیز دعا بفرمایند. انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات آینده و باید از خدمت دوستان مرخص بشیم.
خدای به حق محمد آن محمد فرج امام زمان رو برسان.
الهی
آمین. امنیتمون رو زوال میاور. شر توطئه‌های دشمنان به خودشون برگردان. حوائج عزیزانی که بیننده برنامه سمت خدا هستند برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. فردا با احترام با حضور حاجای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. اما دیروز هم اشاره کردم قصه قهرمانان توحید این هفته اشاره داره به شخصیت جناب عبدالله ابن مسعود، صحابه بزرگ و گرانقدر نبی مکرم اسلام و از مفسرین قرآن کریم که حاجای بهشتی انشالله فراز و نشیب زندگیش رو برای ما خواهد گفت. به کانال ایتای ما میتونید مراجعه بکنید و انشالله بهره‌مند بشید. اونایی که برای جشن نیمه شعبان دنبال چراغانی و پرچم هستن، دوستان اگر تصاویر بزرگ اینجا و تصاویر لانگ رو به اصطلاح به ما نشون بدن، این دعای اللهم عجل ولیک الفرج که روی این پرچم هست، این رو اگر دوست داشتی تهیه بکنید به دوستان پیامک بدید و انشاءالله نیمه شعبان با شکوهی رو در کوچه پس کوچه های شهر شاهد باشیم که مشخص باشه یه عید بزرگه که هممون جشن میگیریم. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، در پناه خدا باشید. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً